این در مورد کشور ایران هم صدق میکنه. این تحریم ها به هیچ وقت نه دولت رفسنجانی آقای احمدی نژاد رو ضعیف میکنه، نه رفسنجانی رو ضعیف میکنه و نه این کمپانی های بزرگ مالی رو که به شکل های مختلف هنوز از ایران نفت میگیرن و وسایل مختلفی رو هم به صورت قانونی و غیر قانونی با تحریم شکنی و بدون با تحریم با دولت ایران ساختباخت میکنن و به هیچ وقت هیچ نوع تحریمی که شما تصور بکنید به نفع مردم ایران، کودکان ایرانی نیست و به ضرر اونهاست و به نفع این کمپانی های فراملی آمریکایی مالی، کمپانی های بزرگ مالی و به نفع همون دولت احمدی نژاد.
دقیقا جعفر صاحب، البته مطمئنا این سفر با اجازه خود خامنه‌ای، اینم غرب میدونه که یعنی احمدی نژاد این سفر و این بیانات رو با موافقت خامنه‌ای میکنه و شاید هم به همین دلیله که سعی میکنن که بیشتر نظر موافق نشون بدن در گفتگوها، در مصاحبه ها و اینکه این ارتباط رو ایجاد کنن نزدیکی ها رو، چون این
کاملا اصلا به نظر من اینو سالها هم گفتم ولی حالا دیگه خیلی روشنه که احمدی نژاد میخواد تنها با آمریکا بشینه، نه با به اصطلاح رقبای خودش. ایشون حاضر نیست با آمریکا بشینه مثلا با همراه کسی که طرفدار رفسنجانیه. اینا به نظر من حتی مبارزاتشون در داخل این جناح‌های مختلف سرمایه‌داری ایران در درون جمهوری اسلامی که مبارزه میکنن و در کسوت اسلامی از شعارهای اسلامی استفاده میکنن، یعنی از کوشی کبیر استفاده میکنن، همینشون جنگ سرمایه است. اینا به جان هم افتادن، جنگ زرگری هم نیست، جناح‌های مختلف دارن مبارزه میکنن. ولی یکی از این جنبه های این رقابت و مبارزه هم اینی که گروه احمدی نژاد به هر شکلی که تعریف بکنین این جناح میخواد تنها با آمریکا بشینه، جناح‌های دیگه میخواد اقل حداقل اونا هم باشن. اگر که در گذشته زمان رفسنجانی هم شاید رفسنجانی خودش میخواد با آمریکا بشینه،
بله
ولی حالا اقلا دیگه میخواد اونها هم باشن. اینی که این هم یک بخشی از مبارزه بین جناح‌های درون جمهوری اسلامی، من میخوام بگم جمهوری اسلامی سرمایه، یعنی در این سرمایه داران در تحت شرایطی به جان هم میفتن، حتی جنگ داخلی هم میرن. درسته که خیلی زمانها جنگ درگریه ولی بعضی وقتا هم تاریخ نشون داده مبارزات به اصطلاح طبقاتی برتنی نیست که دو تا طبقه جلو هم سفارایی بکنن و به مبارزه برخیزن، بلکه در درون همون طبقه خیلی امکان داره که جنگ هم بشه. شما اگر تاریخ جنگ های داخلی رو بررسی بکنید کاملا متوجه میشید که بخش بزرگی از این جنگ های داخلی رو مبارزاتی تشکیل دادن که درون اون طبقه مشخص اتفاق می افتاده.
بله بله. جا پارسا بناب، در واقع نهایت این فعل و انفعالات چیزی نیست که به نفع مردم بشه، باید راه حلی بیافت برای برون شده از این موش و گربه بازی و بازی های مکارانه. یعنی که باز هم این روزها یک سوال به صورت یک پرسش عمومی مطرح میشه و اون اینه که چه باید کرد و چگونه باید عمل کرد تا از این واقعا دام و از این تله بیرون شد و راه حل برون شد چیست. بعد روی اینم یه مقدار زیادی بعدم خیلی پرسش ها داشتیم و خیلی پیشنهادها که روی این بیشتر توضیح داده بشه، جوانب مختلفش بررسی بشه و راه حل های متفاوت و گوناگون از مطرح کردن با دیگر دوستان و این پیشنهادات رو من پشت کنار هم گذاشت تا یه راه حل درست تری پیدا کرد برای برون شد. خواستم مثلا این بحث رو حالا خواهیم به طور دنباله دار و شاید با تداوم دنبال کنیم که چه میشه کرد راه حل‌های مختلف رو با نگاه های و با نظریات و تحلیل های مختلف بررسی کنیم. رو اینم
کامل است.
بله.
منم با شما موافقم و موافقم بودیم. ما سال هاست که راجع به این مسائل خیلی اشاره میکنیم، ذکر میکنیم، میگذاریم، ولی به صورت استراتژیک باید این مطلب که من به عنوان مادر بحث ها از این اسم میبرم باید به بحث گذاشته بشه بین تمام فعالین چالشگران ضد نظام، چه ضد نظام جمهوری اسلامی، چه ضد نظام جهانی سرمایه. باید این مطلب مطرح بشه که درسته که ایران به عنوان یک کشور که از نظر استراتژیکی هم خیلی مهمه، در این حال که در داخل این نظامه، نظام جهانی سرمایه، ولی به خاطر همون موقعیت‌های تاریخی خودش، استراتژیکی خودش، به خاطر اون تنوعی که انسان‌ها در ایران دارن، نیروی جوان و به ویژه نقش زنان، ایران هم یه مینیاتوری از نظام جهانی سرمایه شده. اگر این روز نظام جهانی سرمایه در بستر مرگ افتاده، بیلیت و این به این معنی نیست که این مریض فردا، پس فردا، سال آینده بمیره، بلکه این بحث بزرگ مادر بحثا رو به وجود میاره که آیا ما چالشگران ضد نظام میتونیم اون آلترنتیو رو به وجود بیاریم؟ بدون آلترنتیو این نظام چه در سطح جهانی خودش، چه در سطح ایران، به زندگی خودشون در بستر مرگ ادامه میدن، فرمان قتل‌ها و فرمان تاراج حمله‌های نظامی رو هم از بستر مرگ میدن. خیلی ایرانی‌ها چه در داخل ایران چه در خارج همیشه صحبت میکنن که بله این رژیم به آخرین روزهاش رسید. من قبول دارم این رژیم جمهوری اسلامی پایگاهی که حتی زمان آخرین سالهای زندگی خمینی وجود داشته اونو هم نداره. پایگاه تودهی از میکنه ما، نه اونایی که در داخل نظام کار میکنن و بسیجین و حکومت هستن، ولی مردم عادی ما دیگه نداریم مثل زمان، مثلا زمان خمینی.
بله.
این در بستر من گفتاده منتها آیا این میمیره؟ نه، باید چالشگران ضد نظام جمهوری اسلامی با یک چارچوب اصیل، با یک چارچوب جدی بیان دور هم بشینن و یک آلترنتیو بدن، آلترنتیو اینی، آلترنتیو زمینی، آلترنتیو ذهنی وجود داره. هر تک تک ما یک آینده بهتری رو برای مردم ایران میخواییم. این آینده بهتر رو هم از موزه خودمون تعریف میکنیم. یدیمون میگیم باید سوسیالیسم باشه، ولی این یک چیز نظریه، ذهنی و نظری، یک آلترنتیو بسیار معقول، هم ذهنی و هم نظری، ولی عینی و زمینی نیست. عینی و زمینی زمانی است که مثلا در تاریخ ایران من مثال میزنم که خیلی از مردم ایران و روشنفکران ایرانی، شاعران، نویسندگان، فعالین روشنفکر دیگر، اینا معتقد بودن که در ایران باید نفت ملی بشه. این یک نظرگاه ذهنی نظری بوده که در تمام روزنامه های دهه 1320 منعکسه. 1321، 1322، 1323 شما میتونید مقالات متعددی پیدا کنید که روشنفکران از منظرهای مختلف راجع به ملی شدن صنعت نفت به شکلهای مختلف صحبت کردن که نباید نفت دست خارجی ها باشه. حتی به صورت اینکه صنعت نفت ملی باید بشه صحبت نمی کردن، ولی محتوی مقالاتشون صحبتاش این بود. ولی این جریان نظری و ذهنی زمانی موفقیت به وجود آورد که این جریان ذهنی و روشنفکرانه و نظری که درست بود، یک آلترنتیو نظری درستی بود،
به یک نیروی مادی تبدیل شد و سازمان خودش رو به وجود آورد با تمام محدودیت‌هایی که داشته، با تمام اشکالاتی که داشته، با تمام کمبودهایی داشته، این آلترناتیو عینی زمینی که همون جبهه ملی ایران تحت رهبری مصدق بود و شخص مصدق و دوستان نزدیکش این رهبری رو بردن جلو، این جبهه رو، این جنبش رو به پیروزی رسیدن. حالا درسته چه اتفاقایی افتاد، ولی به طور کلی این زنده نظری خیلی مهمه که به نیروی مادی تبدیل بشه. ما بلی داریم، انسانهایی داریم، گروههایی داریم که بهترین آلترناتیوها را به صورت نظری مطرح میکنن، به صورت ذهنی سوبژکتیو، ولی اوبژکتیو نیست، یعنی عینی نیست، زمینی نیست. و این باید مورد بحث بزرگ قرار بگیره که به نظر من چه باید کرد. همین، ما در حال حاضر به شرایط رسیدیم که هر دو نظام، یکی نظام در سطح جهانیش، یکی هم نظام جمهوری اسلامی که مینیاتوره این نظام جهانی، در بستر مرگ افتاده.
بله.
ولی به هیچ وجه نباید فکر بکنی یه معجزه اتفاق میفته، یه قهرمانی میاد و کل جریان عوض میکنه. اینجوری نیست. باید توده های وسیع مردم توسط که قربانیان این نظام هستن با چالشگران ضد نظام همدلی و همزبانی بکنن و این جریان رو ببرن جلو و اون جریان ذهنی رو تبدیل بکنن به یک نیروی مادی بزرگتر جامعه. و اینو باید خیلی خیلی من فکر نمی کنم که با این بحثای کوچیک فرق نمی
کنم.
حتی این که ما چگونه می تونیم این نیروی ذهنی رو، این آلترناتیو نظری رو به یک بدیل دینی تبدیل بکنیم، بدیل زمینی تبدیل بکنیم، این خودش بحث میخواد که چه نوع بحثایی رو باید بکنیم که به اونجا برسیم. و این بدیل نظری که قراره به بدیل عینی تبدیل بشه، برنامهش برای آینده ایران چیست؟
دقیقا
برمیگرده به واقعا به جامعه مدنی ایران، یعنی درد دل اکثریت مردم ایران، اکثریت زحمتکش مردم ایران. اونا چی میخوان باید در این بدیل نظری که امیدوارم عینی بشه باید منعکس بشه. مردم ایران چی میخوان؟ اون خیلی مهمه. و اینی که من همیشه به عنوان مادر بحثها از این بحث اسمی
برم. حسن جان پارسا بنام، در گفتگوهای آینده این رو با جزئیات بسیار و بسیار مشروع دنبال خواهیم کرد. یعنی به همونطور که اشاره فرمودین بریم به بخش بخش این مطالب بپردازیم تا بتونه شاید بشه یک راه حلی، راهکاری بیاد. در ضمن جناب پارسا بنام، نکته خیلی مهم هم اینه که مهمانی هم داشتین آقای احمدی نژاد که دیگه هم شرکت کرده بودن، که اصلا در گفتگوی دیگر به اونها هم اشاره کنیم که چه کسانی این هستن.
بله.
چه کسانی هستن که واقعا براشون دوغ و دوشاب یکیست و چگونه میاندیشند. اینا بعضی هاشون هم سوابق فعالیت های سیاسی دارن، باز تو گروه ها بودن. خیلی خوبه که بهش آدم بیشتر اینا رو باز کنه، بهتر بشه.
مسلمن خیلی بله. علاقه مندم که راضی بودیم این مسائل.
بله، اینا چه نوع آدم هایی هستن، چی میخوان؟ بله. خیلی سپاسگزار جان پارسا بناب، لطف کردید که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها رو آرزو دارم.
موفق باشید، سلامتی شما رو میخوام. شب و روز شما بخیر.
شب و روز شما هم بخیر، اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب درباره رویدادها و رخدادهای مهم شهریور در یک سده اخیر، حمله و اشغال نظامی ایران توسط متفقین و پایان دوران دیکتاتوری رضاخانی، لایحه منع واگذاری هرگونه امتیاز به بیگانگان با حمایت و پیشتازی دکتر مصدق، سالروز درگذشته ناگهانی آیت الله سید محمود طالقانی، حادثه 17 شهریور میدان ژاله یا جمعه سیاه، به قتل رسیدن شیخ محمد خیابانی توسط نیروهای دولتی، قتل شرف‌کندی و برخی از مبارزان در رستوران میکونوس توسط تروریست‌های رژیم حاکم بر ایران، امضای قرارداد کنسرسیوم نفت و ملی زدایی کردن صنعت نفت ایران بعد از کودتای 28 مرداد و در نخست وزیری دکتر امینی، حمله نیروهای نظامی عراق به ایران و آغاز جنگ 8 ساله خانمانسوز، قتل عام و کشتار زندانیان سیاسی سال 67 یا فاجعه ملی، تفاوتان با دیگر فجایع ملی کشورمان، جنایات پایان نیافت و تا به امروز هم این کشتارها در تمامی مکانها و زندانها ادامه دارد. تاریخ و کارنامه جمهوری اسلامی تاریخ و کارنامه کشتار است. سال روز مرگ مرموز صمد بهرنگی در رود ارس، معلمی که الگوی و سمبل قهرمانانی چون فرزاد کمانگر بود، سفر احمدی نژاد به نیویورک، مطالب و تحلیل‌های رسانه‌های بزرگ آمریکا مثل واشنگتن پست در رابطه با طرح و نظریه‌ها و سیاست‌های دولت آمریکا با دولت ایران و امکان آغاز گفتگوها در پنهان یا آشکار، نظرات و گمان‌های بعضی از رؤسای کشورها در خاورمیانه، سخنان فیدل کاسترو، دولت مردان ونزوئلا و مورالس بولیوی درباره سیاست‌های دولت احمدی نژاد، جمهوری اسلامی مطلوب ترین حکومت از نظر آمریکاست، فروش میلیاردها دلار اسلحه به کشورهای همسایه ایران به ویژه عربستان سعودی ظرف چند هفته اخیر، تحریم‌ها هم به نفع دولت احمدی نژاد است و هم به نفع کمپانی‌های بزرگ آمریکا، و تنها کسانی که از این تحریم‌ها به شدت دچار ضربات سنگین و زیان‌های بسیار خواهند شد مردم عزیز کشورمان به ویژه زنان و کودکان خواهند بود. این روزها این پرسش که به صورت همگانی تبدیل شده که برای برون شد از این تنگنا و از این بن‌بست که باید کرد و راه حل چیست توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.